بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی، جلسه 58 پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394، دعای 8 قسمت 17، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ما در دعای 8 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه بودیم و در ضمن اون چیزی که وجود نورانی امام سجاد علیه السلام به خدا پناه می بردن از یک سری از رذایل و در واقع دست اندازهای رسیدن به خدا، از اونها به خدا پناه می بردیم. یه سری دست انداز هست برای رسیدن به خلوص کامل. نوع آدم ها اینجوری هن دیگه، برای رسیدن به یک نقطه باید دو تا چیز وجود داشته باشه: یک مقتضی موجود باشه، یعنی شرایط این که بخواد دره باشه، دوم مانع مفقود باشه، یعنی چیزی جلوشو نگرفته باشه واسه رسیدن به اون مقصد. خب در مسیر زندگی مقتضی الحمدلله رب العالمین نوعاً موجوده، به این معنا که شرایط زندگی متعادله، متعادل نه به این معنا که آرمانی است، اما خب بالاخره آدم به یاری خدای متعال از خدا کمک بگیره میتونه حرکت بکنه. اما اگر مانع مفقود نباشه، یعنی یک سری چیزا سد بشه برای رسیدن به اون هدف غایی، طبیعی است انسان یا خدای نکرده موفق نمیشه برسه و یا رسیدنش با کندی اتفاق میفته و چون عمرش محدوده ممکنه این اتفاق کند ختم به انتها نشه. به خاطر همین دو تا کار باید انجام داد: یک، سرعت گرفت. دلیل این که حضرات معصومین علیهم السلام این همه تاکید میکردن ایاک و تسویف، بر حذر باش از صوفه صوفه گفتن، حالا درست میشه حالا در آینده، واقعا بعضی موقع به حال شیعه گریه میکردن به خاطر این قضیه. این سرش همینه که فرصت کمه، اما موانع هم متاسفانه در مورد ما مفقود نیست، یعنی مشکلاتی ماها داریم که این حقیقتا سد راهه برای رسیدن به اون جایی که باید برسیم. اون موانع رو قسمت قابل توجهش رو این وجود مبارک در این دعای هشتم داره بیان میکنه که از همه اینها به خدا پناه میبره و به ما هم یاد داده ما هم پناه ببریم. و البته برای اون راهکار عملی در مقام تشریع وجود داره که اونها رو حضرات علیه السلام بیان کردن و حقیقتا به اونها توجه دادن و انشالله از این به بعد هم همین کار رو خواهم کرد. ما به این عبارت شریف رسیدیم اجمالا. امام علیه السلام اینطور ادامه دادن: و نعوذ بک ان نمتوی علی غش احد و ان نعجب به اعمالنا و نمت فی آمالنا. خب این و ان نعجب به اعمالنا رو من جلسه قبل مفصل توضیح دادم. به این عبارت شریف رسیدیم که و نمت فی آمالنا، ما به تو پناه میبریم از اینکه آرزوهای طولانی داشته باشیم، دور و دراز داشته باشیم، نمده کشش بدیم. این خیلی چیز بدیست. یه مقدار من این رو باز بکنم تا بدی مطلب جا بیفته. ببینید، اولا مشکل آرزوهای طولانی، آرزوهای دور و دراز که نوعا در مورد بعد مادیست دیگه، یعنی بعد مادی که انسان رو دچار غفلت بکنه. وگرنه یادتون باشه رسول بزرگوار اسلام فرمودن العمل و رحمتون، سو آرزو خودش یه رحمته. مادر با همین آرزو بچهشو شیر میده، تر خوش میکنه که بچهش یه روزی بزرگ بشه. عرض میکنم اینجوریه دیگه. یا کشاورز به امید زراعت و حاصل خیزی او این همه زحمت میکشه. پس اصل آرزو به این معنا به فرمایش رسول بزرگ برسام رحمته. اما اون چیزی که امام از اون به خدا پناه میبرن، اون آرزوهای مذموم دور و دراز مذموم که داریم میگیم، از این جهت که از آخرت قفلت میندازه آدمها. اینی مشکلش اینه که عمر ما محدوده. چون عمر ما محدوده، آرزو اگر نمده طولانی باشه، دور و دراز باشه، طبیعیه ما هیچ وقت به اون نخواهیم رسید. ولی از این طرف در همین عمر محدود از همه پتانسیل استفاده میکنیم برای اینکه به او برسیم. خب برای رسیدن به او مشروط به استفاده از تمام پتانسیل، مشکلش اینه که انسان از آخرت غفلت میکنه. چون نوع این آرزوها دنیاییست دیگه، آرزوی آخرتی که کسی نداره، کسی نداره یعنی نوعن ماها نوعن آرزو آخرتی نداریم. و حال اون که برای آرزوی آخرتیه چه بسا تمام پتانسیل آدم خرج بکنه. اینجا داره اینو ما تکیه کردیم با آیه 46 سوره مبارکه کهف این حرفو زدیم که فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، بچه چی فرمود؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و چی عملا. عمل با الف، این آرزو، یعنی این چیزایی که شما باش چی میکنید اینا زینت زندگانی دنیاست. بالاخره زندگانی دنیا یه زینتی داره و گاهی اوقات به خاطر همین چشم نوازی اون شما غفلت میکنید ای انسان ها از اون چیزی که باید به اون بپردازید، اصلا برای اون چیز خلق شدید و اون رشد و تکامل خودتونه. بعد فرمود اون چیزی که باقی میمونه و عمل صالح هست، اون از حیث ثواب بهتره، پاداش یعنی از این چیزی که شما درگیر شدید، و از چی و خیر عملا، یعنی خیر و ثواب عملا، یعنی از حیث آرزو هم که بخوای حساب کنی، اگه آرزو رو میخوای به کار بگیری در این مسیر به کار بگیر، در مسیر باقیات صالحات. خب به همین جهت نشون میده این آرزویی که امام از اون به خدا پناه میبره، اون آرزو نقطه مقابل اینه، وگرنه اونو که خود خدا داره تشویق میکنه. کدوم نقطه مقابل؟ اون نقطه مقابل اول آیه، یعنی المال و البنون زینت الحیات دنیا، چون آرزوی خوب رو در مقابل این خدای متعال داره بیان میکنه. یعنی آرزوی طولانی و نمدفی آمالنا، اون آرزوی دور و دراز در این بوده، بگید ماله، در بود این زینت زندگانی دنیاست، بنونه. یعنی تو این فضا اگر انسان آرزوی طول و دراز داشته باشه، این چیزش چیه؟ حد یقفش چیه؟ از کجا بفهمم دارم تو خاکی میرم؟ خب مقدارش لازمه، خب کسب کار لازمه دیگه، رزق و روزی لازمه دیگه، باید بره دنبال رزق و روزی، باید بره که زن بچه‌ش باشه، که ول بنون باشه. اما از کجا میفهمه؟ خوب دقت کنین دا، از کجا میفهمه که زده تو خاکی؟ این داخل جاده نمدفی آمال ناشده، این حدی یقفش اینجاست. ببینه آیا پرداختن به اون چیز او رو از یاد آخرت به غفلت انداخته یا نه. این خیلی نکته مهمی بود عرض کردم ها. این خطکشش اینه. این ما که یاد گرفتیم، اینو از وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام یاد گرفتیم، در این خطبه 42 نهج البلاغه ایشون فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، از دو چیز از همه بیشتر از نسبت به شما میترسم، یک اتباع الهوا و طول العمل، عمل با الف و همینا. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، ما در مورد تبعیت از هوا در ذیل و مخالفت الهدا و متابعت الهوا اینا ما صحبت کردیم دیگه، به این بود اول نمیپردازم، مفصل اونجا من صحبت کردم. اما فرمود و طول العمل، دوم چیزی که از همه بیشتر من بابا جونتون نسبت به شما میترسم و نگرانم، طول العمل، آرزوی بلند. چرا؟ حضرت فرمودن فینسل آخره، یعنی که شما از یاد آخرت به غفلت میندازه. یعنی پس خطکش اینه، اون جای آرزو مذمومه و انسان جا داره به خدا پناه ببره، خود اصل آرزوش مذمومه، وای بالا این که اینو نمدو هم داشته باشه، آرزوش طولانی هم باشه، بفرمایید بیرون دور و دراز هم باشه، ته نداره. خب این از خدا هم که طول عمر میخواد برای پرداختن به این کاراست. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که بیشتر از آخرت در غفلته. اون موقع باید به قول امام سجاد علیه السلام در دعای 20 بیاد این حرفو بزنه که و عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعل الشیطان فقبضنی الیک قبل ان یسبق الیک مختوک، اگر عمر من شد چراگاه شیطان، بیا دیگه منو ببر قبل از اینکه عذابت بیاد منو ببره. اینه دیگه. خب اینی که من عرض کردم اگر انسان آرزوی طولانی هم داشته باشه، مشکلش اینه که از خدا عمر طولانی هم تقاضا میکنه، با حالی که باز قبل در غفلت از این که این عمر طولانی تقاضا کردنش هم مشکله. بیایید تو دعای 29 نگاه کنید، اومدی دعای 29 کتاب که دستتونه دیگه. احسنت. یک نفر از دقل دستش باشه من میگم دلم خوش بشه. یه نفر دستش هست هست، نه بیشتره یه نفره، بله نه بیشتره. خب نگاه کنید این دعای 29، اللهم انک ابتلیتنا، خوب دقت کنید، فی ارزاقنا به سوء الظن و فی آجالنا به طول العمل. این مشکلش اینه، خدایا تو ما را آزمایش کردی در رزق و روزی به سوء الظن. من مفصل البته در ضمن یک عبارتی در این مورد صحبت کردم، اینو فعلا بهش نمیپردازم. یعنی ما دیگه وقتی تنگی روزی گرفتیم مظنون شدیم به تو، گفتیم عجب بابا این خدای رازق، خدای رازق مولا پکو، ما به تو مظنون شدیم. اینو در موردش من مفصل صحبت کردم در جلسات قبل، یادم میاد زیر چه عبارتی. ادامش مهمه. و فی آجال مهمه، یعنی در ضمن صحبت ماست. و فی آجالنا به طول العمل، ما در مورد مدت زندگانیمون ای خدا تو ما رو آزمایش کردی به طول عمل، یعنی آرزوی طولانی. چطور میشه؟ میگه اون مشکل اولی که ما مظنون شدیم نسبت به رزق تو، حتی التمسنا ارزاقک من عند مرزوقین، رفتیم التماس کردیم کسانی که تو خودت روزی اونا رو میدی، ما هم رفتیم سراغ التماس به اونا، عوض گیریم در خونه تو التماس بکنین، ما خلاصه شیطون رو رفتیم اون وری. من مفصل در این مورد صحبت کردم، فرصت نیست بهش ببرزم، اینجا رو گوش کنید. ما طمعنا به آمالنا فی اعمار المعمرین، و طمع کردیم به واسطه این طول عمر در عمرهای انسانهایی که زیاد بهشون عمر داده بودی. معمر کسانی که عمر طولانی داشتن در طول تاریخ، 400 سال 500 سال، مثل حضرت نوح 2500 سال، حالا کمتر بیشتر. زمان این آرزوی بزرگ، آرزوی طولانی، طول العمل، این آرزوی دور و دراز، این باعث شد که ما طمع کردیم در عمر معمرین. چون که ما هم عمر طولانی داشته باشیم خوبه ها. یعنی ببینید باز عمر طولانی رو برای عبادت نمیخواد، کما اینکه امام سجاد در دعای 20 فرمود و امرنی ما کان عمری بدلتم فی طاعتک، به من عمر طولانی بده برای اینکه در اطاعت فرمان تو خرج بکنم. خب طبیعی هر چی بیشتر عمر بکنه آدم بیشتر در اطاعت فرمان خرج کنه، خب پاداشش بالاتره، پس این میارزه. اما این انسانی که فیونسل آخره، از آخرت غفلت پیدا کرده، مشکلش اینه. یعنی طمع میکنه در عمر انسانهایی که خدا عمر بهشون زیاد داده، واسه اینکه باز به اینا بپردازه. ببینید به همین جهت، ببینید این جدا مانع است برای اون چیزی که اول عرایضم عرض کردم به عنوان مقدمه، که این یک مانع جدی است برای رسیدن به اون هدف که خدا باشه. این به جان خودم جدی گفتم، میگید نگوش کنید تماش امیرالمومنین در دعای کمیل رو، و حبسنی، بذار من شما میخواهید بخونید، و حبسنی عن نفعی چی؟ آفرین، بعد و عملی، عمل با الف. این که من میگم مانعه، این خیلی نکته دقیقی است. یعنی من نفهمودم ممنون، من نگفتم ممنون، فهمودن خدایا حبس کرده من رو، مانع شده من رو از نفعم، از اون چیزی که باید سود ببرم. سود کدوم بود؟ همونی که مسجد تو دعای 20 فرمود و عمرنی ما کان عمری بذلتم فی طاعتک، عمر طولانی بذلتم، این سود تو اینه دیگه، چون تهش چیه؟ پاداشه، خیر و ثواب و عملا. بتون آیه 46 کرد فرمود دیگه الان، درسته؟ اما اینجا امام میفرماد این بعد و عملی، این آرزوهای طولانی من، بعد یعنی دور و دراز، این مانع رسیدن به نفع منه. حبسنی ان نفعی بعد و عملی، این مانع، چون از آخرت انسان رو در غفلت میندازه. این خیلی نکته مهمی است. خب حالا مسئله سر اینه که این واقعا راه درمانش چی چیه. اصلا ببینید این خدای متعال در مورد این، حالا من یه چیزایی رفت تو ذهنم میاد اینا رو میگم، در مورد این آرزوهای طولانی هشدار داده خدا وکیلی. شما ببینید آیه 3 سوره مبارکه هجر رو، ورهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، حالا همین عملایی که من میگم با الف دیگه، آرزو تصوف یعلمون، ولشون کن اینا، ذرهم ولشون کن، یأکلوا بذار بخورن، و یتمتعوا بذار این مدت اندک زندگی دنیا رو بهره مند بشن، و یلههم العمل بذار آرزوها مشغولشون بکنه. یعنی از این خدای متعال به عنوان تحذیر داره یاد میکنه، دلشون کن باشه، بذار یلههم العمل، بذار مشغول آرزوهاشون بشن، که چی؟ فسوف یعلمون، خواهند دونست، بالاخره گذر پوست به دب خونه خواهد افتاد، من در خدمتشون هستم. این تحذیره. این یعنی اینکه میگه فسوف یعلمون، این سوفه همون آخرته، مصداق اتمش، این امیرالمومنین فهمون فیانس الاخره. بنابراین انسان باید نگران باشه، انسان جدا باید نیمه از اون به خدا پناه ببره. حالا اگر کسی سوال بکنه واقعا راهکار درمانی این به چه صورته، من شما رو توجه میدم به دعای چهل. بیارید دعای چهلو. دارید میارید؟ بهترین کار رو میکنید. دعای چهلو بیارید. خب خوب گوش کنید، امام در این دعای چهل اینطوری شروع میکنن: اللهم صل علی محمد و آله وکفنا طول العمل. خدایا بر پیغمبر و آلش صلوات بفرست، وکفنا طول العمل. یا نفرستید بلند، جامعه فرستید درستایی بفرستید داره. اللهم صل علی محمد، یه جوری بفرستید که بگید بیدارید. اینجوری که شما فرستادید من احساس کردم خوابید. خدایش قبول نداری؟ اللهم صل علی محمد. خوب گوش کنید، خواهش میکنم. امام علیه السلام در این دعای چهل، جالب این دعا رو امام زمانی بیان فرمودن که گاهی قد میدیدن یکی سر دارن تشییع جنازه میکنن، یکی کسی از دنیا رفته بود، امام با خدا اینجوری صحبت میکرد وقتی این حالت رو میدید: و کان من اذا نعی الیه میتون او ذکر الموت. امام وقتی یاد مرگ میافتاد، مرگ ذکر میشده، یه میتی رو میدیدن توجهی بهش داشتن، ایشون با خدا اینطور صحبت میکردن. این که میت رو میبینه، مرگ رو یاد میکنه، این حرف رو با خدا میزنه، یعنی همون فرمایش نوران امرونی که فیونسل آخره، این امام به یاد آخرت افتاده، این حرف رو داره با خدا مطرح میکنه. وکفنا طول العمل، این ما رو کفایت کن از آرزوهای طولانی، با همین تفسیری که عرض کردم. خب چیکار کنیم پس این آرزوهای طولانی درمان بشه؟ این راهکار عملیه. این که من عرض کردم قبلا صحیفه سجادیه حقیقتا مثل، حالا مثل نمیخوام بگم، واقعا شیوه امام در صحیفه شیوه خدا در قرآن کریم، یعنی عبارات همدیگر رو تفسیر میکنن. و من البته اینو مفصل تذکر دادم، انشاءالله در عبارات دیگه هم تذکر خواهم داد. شما ببینید اینا چقدر هماهنگ با هم صحبت میکنن. وکفنا طول العمل، ما رو کفایت میکنه طول عمل، آرزو دور از لازمی نداشته باشیم، یعنی به تو پناه ببریم. چی جوری؟ اینجا رو گوش کنید. مقصره، اینو این قصر نقطه مقابل طوله، طول عمل قصور، قصر عمل یعنی چی؟ کوتاهی. اینو کوتاهش کن. چی جوری؟ به صدق العمل. این راهکاره، به صدق عمل اینو کوتاهش بکن. صدق عمل چی چیه؟ ادامهش روش کنید. این صدق عمل رو باید در ادامه توضیحش رو متوجه بشید. حالا صدق عمل یعنی عمل راست و حسینی، انسانی که با تمام وجود صادقانه برای خدا کار میکنه، اون عمل رو میگن صدق عمل. فاعلش هم صادق عامله. اما این صدق عمل رو امام خودش در ادامه خیلی قشنگ تبیین میکنه. گوش کنید: حتی لا نعمل استتمام ساعت بعد ساعت، تا اونجایی که آرزو نداشته باشیم ساعت دیگه ای رو درک خواهیم کرد. ولا استیفاء یوم بعد یوم، هیچ امید این که ما یه روز دیگر رو هم درک خواهیم کرد و زنده خواهیم بود بگید نداشته باشیم. اینجوری عمل کنیم. صدق عمل رو نگاه کنیم. دا صدق عمل یعنی چی؟ ولی اتصال نفس به نفس، حتی امید اینو نداشته باشیم که نفس بعدی ما میاد یا نمیاد، امید نفس بعدی هم نداشته باشیم. یعنی ببین امام هی داره جاده رو باریکتر میکنه. ولا لحوق قدم به قدم، هیچ قدمی از قدم دیگه رو تمنا و آرزو نکنیم. انسانی که میداند ساعتی دیگر زنده نیست، و بهتر بگویم انسانی که امید ندارد به فرمایش حضرت علیه السلام که ساعتی دیگر زنده است، آیا تا نفس دیگر امید زندگانی دارد یا ندارد، این انسان اگر به او بگویند دو رکعت نماز بخوان چگونه میخواند؟ چگونه میخواند؟ آفرین، میگه دیگه تمام شد، دیگه دارم میرم، خدایا بالاخره وقت ملاقات منم رسید، جا داره من به اندازه دو رکعت نماز حداقل به تو توجه کنم، این نماز چه نمازی خواهد شد. اینو میگن صدق عمل. یعنی اگر انسان عملش صادقانه باشه، اینطور بفرمایید این حد المپیکه، من میگم درست گفتید، اگر اینطور عمل کرد، این انسان چون توجهش به خدا زیاده در این مرحله، لذا یونسل آخره نمیشه، از یاد آخرت غفلت نداره، لذا به خودش این اجازه رو نمیده طول عمل داشته باشه. میگه من که دیگه ساعت بعد نفس امیدی نیست، من آرزو طولانی رو چیکار کنم؟ یعنی بنابراین این نکته خیلی مهمه که انسان از آرزوهای دور و دراز به خدا پناه ببره. من قبلا عرض کردم تمام سعیمو دارم میکنم به شما عرض بکنم که اون چه که امام از اون به خدا پناه میبره دقیقه. یعنی اما که چشم بسته من جلسه قبل عرض کردم چشم بسته هر چی از به خدا پناه شما پناه ببرید. ایشون یه همچین پتانسیلی داره، بالاخره بلد راه هدایت شده خداست. من دنبال اینم اینا رو تبیین بکنم که شما ببینید امام چقدر دقیق فرمایش کرده، بعد شما صحیفه رو بیش از پیش جدی بگیرید. این که من عرض کردم اگر صحیفه تو جیب شما باشه اساره تمام اعتقاد علی این جدی است، همه چیز تو جیبتونه این جدی است. یعنی شما در مورد هر کدوم از اینا باید یه عالمه آیه بخونی، یه عالمه روایت بخونی تا به این برسی که عجب طول عمل چیز بدی است. امام در یک جمله به خدا بنا رو من گفته اینو، ما در این مقام داریم صحبت میکنیم. خب این عبارت مشخص شد، مطلب خاصی نیست. خدا انشاءالله همین مورد از طول عمل حفظ کنه. عبارت بعدی کجا بودیم؟ بیم دعای چهل و نعوذ بک، دعای هشت، و نعوذ بک من سوء السریره. خدایا ما به تو پناه میبریم از سوء، یعنی بدیع سریره. اما سریره دو تا معنی براش در لغت نقل شده. هر جفت این دو تا معنی رو وقتی بهش میپردازیم میبینیم انصافا جا داره که انسان به خدا پناه ببره از اون، و این وجود نورانی این کارو کرده و ما رو هم بر اون رهنمون کرده. معنی اول از سریره یعنی نیت، از سریره ان نیه. لذا وقتی بیه کسی میگه یقال و طیب و سریره، وقتی گفته میشه فلانی طیب و سریره، ای سلیم و نفس صاف نیه، دارم عبارت که در کتب لغت و بدر دارم ترجمه میکنم، میگن وقتی گفته میشه فلانی طیب و سریره است، پاکی سریرت داره، یعنی چی چی؟ یعنی آدم صافیه، آدم سلیم القلبیه، آدم کلکی نیست. درست فهمیدید؟ این پس اگر ما با به معنای نیت ترجمه کنیم، این من اعوذ بک من سوء السریره چی ترجمه میشه؟ خدایا ما به تو پناه میبریم از نیت بد، از بد نیتی. این اگر با این لغت اول ترجمه کنیم این معنی رو، حالا دوم ترجمه میکنم فعلا در مورد این موضوع صحبت کنم. ببینید عمر بن یزید میگه که من پیش امام صادق علیه السلام نشسته بودم، با حضرت داشتیم شام میخوردیم. چی حالی میکردن اینا؟ واو خدایش، پیش حجت خدا نشسته داره با هم شام میخوره. حالا چیزی که ما در مخیلمونم مثلا شاید چه بسا چیه نگنجه، چه نعماتی در زمان گذشته بوده و ما الان از اون محرومیم. این که شما دیدید عرض میکنم در این دعای افتتاح به خدا شکایت میکنید از این که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، این واقعا جدیش. حالا شکل منه درد دل آنه شکل به اون معنای راضی نبودن. خب دقت کنید، و همین از میان با امام صادقشم شام میخوردم، یه دفعه حضرت بسط قضیه دو اینجوری فرمود، این آیه رو خوند، این آیه سوره قیامت، بل الانسان الا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، این انسان خودش خوب میدونه چی کار است، ولو اینکه عذرها به تراشد. بعد امام اینطور ادامه دادن، یا ابا حفص، این کنیه عمر بن یزیده، یا ابا حفص ما یصنع الانسان، این انسان چی کار میکنه با خودش؟ ان یتقرب الالله ما لم یعلم الله تعالی، ان یتقرب الالله عز و جل ما لم یعلم الله تعالی. فهمون به یه چیزی به خدا قرب پیدا میکنه که خود خدا ازش خبر نداره. یعنی در ظاهر کاری رو میکنه که برای خداست و واسه میخواد قرب پیدا بکنه، نماز میخونه میگه قربت عین الله، روزه میگیره قربت عین الله، فلان کارو قربت عین الله، اما در دل و نیتش اون نیست. مالم یعلم الله، خدا اصلا هم چیزی ازش نمیدونه، چون حضرت ادامه‌ید آورد بله انسان نفسی بسیار رو داره توضیح میده. بعد ببینید ایشون چی فهمود. فهمود کان ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول، آه من میتونم خواهش کنم صحابات که میفرستید قشنگ مشتی بفرستید، این خیلی بد میفرستید خدایش. اللهم صلی الله علیه وسلم بعد امام صادق اینطور ادامه داد علیه الصلاه و السلام که پیغمبر کانه یقول، میدونید یعنی این کانه سر فعل مضارع اومده، یعنی زیاد پیغمبر اکرم این جمله رو میفرمود، زیاد فرمودن. عرضم به حضور مبارکتون که فکر کنم این صلوات یاد بفرستید تا من یادم بیاد چی فرمودن. به نظرم یکی دیگه باید بفرستید. نه با بقره خوندن که کار درست نمیشه، در مورد صلوات ما چیز داریم، مطلب داریم، در مورد بقره خوندن نه. عرض کنم که چه اشکال داره شما یه دونه دیگه بفرستید؟ اشکال داره یکی دیگه بفرستید؟ بفرستید ختم صلوات داره. اللهم صل علی محمد. این سریره، خوب دقت کنید، رسول بالا دقیقا عبارت شده، من اون مقداری که یادم اومد دراتون میخونم. ایشان فرمود، پیغمبر اکرم فرمودند هر انسانی با نیتش خدا باش برخورد میکنه. این ماده سریره برام مهم بود زیل این عبارت که محضر شریفتون عرض کنم، هر انسانی رو خدا با نیتش، من سر و سریرتن ها، این کار خداست، من سر و سریرتن رداه الله رداءها، این خیرن فخیرون، این شرن فشرون. این روایت این بود که به فضل خدا یاد اومد. خوب دقت کنید، من سر سریرتن رداه الله رداءها، این خیرن فخیرون و این شرن فشر. فرمود رسول بزرگوار اسلام که خدای متعال به نیت طرف نگاه میکنه، یعنی اون نیتی که انجام داده. فرمود اگر خوب رداه الله رداها، لباس اون نیت رو بر تنش میبوشه، هر کی هر نیتی کرده باشه، ردا اون لباس سرت و سری رو میگن که روی لباسای دیگه پوشیده میشه، یعنی تمام بدن رو فرا میگیره. فرمود خدا مثلا با اون نیتی که کرده او رو میپوشونه. فرمود اگر خوب نیت کرده باشه، خب خدا تماما او رو از خوبی میپوشونه، اما اگر بد نیت کرده باشه، بد نیت بدی داشته باشه، تماما ردای بد بر تنش میپوشونه. خب وقتی ردای بد بر تن آدم اومد، انسان جا داره به خدا پناه ببره؟ این یعنی انسان یک کاری رو میکنه برای خدا انجام نمیده، ولو در ظاهر انجام میده. لذا امام صادق علیه السلام فرمودند اون کسی که سریرتش رو صحیح بکنه، ان صحت السریره قویت العلانیه، فهمود اگر کسی سریره، به همین معنی نیت رو دارم ترجمه میکنم، یعنی نیتش رو صحت صحیح بکنه، اون ما چه اتراحی میفته؟ قویت العلانیه، اون ما ظاهرش هم قوت پیدا میکنه، چون وقتی نیت دقیقا درست بود، صحت سالم بود، صحیح بود، واقعا برای خدا بود، انسان در مقام ظاهر با پتانسیل بالا کار میکنه، جدا جون میزنه، صفر در حد مطلوب اون کار رو انجام بده، چون واقعیت چی میگه؟ باطنش هم همینه، لذا در ظاهر هم از اون تبعیت میکنه. اما اگر باطن انسان خراب باشه، نیت انسان، سریره انسان، صحت صحیح نبوده باشه، چه اتفاقی میفته؟ اون موقع در مقام ظاهر فقط جلوی مردم سفته، مردم که نباشن شله. یادتونه دیگه در مورد منافقین خدای متعال توی 142 سوره مبارکه نساء چی فرمود؟ فرمود یراون الناس، اینا ریا میکنن، اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، یعنی برای مردم ریا میکنن، اما همین که میخوان برن نماز بخونن تنبلی میکنن. به حال اون که اگر این سرت صحیح، این سریره این صحت، اگر واقعا باطنشون صحیح بود، قویت العلانیه، در ظاهرم قوت پیدا کردن، اعضا و جوارشون رو به کار میگرفتن، برای خدا واقعا نماز میخوندن، برای خدا واقعا وقتی فرمان جهاد صادر میشد میرفتن به جهاد، اما توی ضعیف بودن، وقت جهاد میشد نوعا فرار میکردن، وقت نماز میشد کسالا، اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا یراون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، ریا میکنن و هیچ از یاد خدا بهش نمیپردازن مگر یک کمی، اون کم هم مجبورن بالاخره ظاهر رو بدرس کنن. ببینید اینی که فرمود اگر سریر صحت قویت العلانیه، این جدی است. پس امام به خدا پناه میبرن از سوء سریره، یعنی بدی نیت، خدا نکرده انسان ریاکار باشه، خدا نکرده نیت صافی نداشته باشه، اینجا فلان چیزو کمک میکنه برای اینکه کمک کرده باشه، برای اینکه دیگران دیده باشن، واسه اینکه این کار نکنه و الی آخر که شما عمل رسید. خب تا اینجا مدرک شدی این سریره به معنای چی چی؟ نیت، که واقعا دیدید که جا داره انسان به خدا پناه بره و امام به خدا پناه بره. اما معنی دیگه ای که برای سریرت شده اون پنهانی است، یعنی کار پنهانی رو انجام دادن. از سریره یکتم الانسان سره، یعنی وقتی انسان سرش رو کتمان میکنه اینو میگن سریره، از ماده سر پنهانی بیاد. خب اگر ما این لغت رو استخدام بکنیم، این معنی رو لحاظ بکنیم، اون موقعی من نعوذ بگم از سوی سریره چی معنی میده؟ معنیش این میشه که خدا یا به تو پناه میبریم از اینکه در پنهان کار زشت انجام بدیم. یعنی خدا نمیبینه دیگه. این مشکلش چیه؟ بذار من یه روایت بخونم تو مشکلش رو میفته. اما خوب حواستون با منه؟ مطمئنید؟ دقیق کامل؟ خواهندالله اینو اسحاق ابن عمار میگه، میگه امام صادق علیه السلام فرمود یا اسحاق خف الله که انک تراه فإن لم تكن تراه فانه یراک. فهمود ای اسحاق خدا رو ازش یه جوری بترس که انگار داری میبینیش، اما اگر تو او رو نمیبینی که این حسو نداری، این پتانسیل رو نداری، اینو بدون که خدا داره تو رو میبینه. خب بعد ادامه حرف حضرت گوش کنید. فإن شککت انه یراک فقد کفرت. اگر شک کردی در شک داری در اینکه خدا داره تو رو میبینه، خب این واقعا کفره، چون خدا در قرآن مکرر گفته من میبینم، میبینم لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، میبینه خدا میبینه، ان الله یرا. پس این شکک نه انه یرا فقط کفرت، اگه شک داری که اون میبینه که این کفره. اما اینجا رو گوش کنید، و ان ایقنت انه یراک ثم بارزته بالمعصیه، اینجا رو گوش کنید، بالمعصیه علی الاصرار فقد جعلته احون الناظرین الیک. اما اگر یقین داری که خدا تو رو میبینه، بعد با این یقین یه گناهی رو بارزته علنی انجام دادی، این اتفاقی میفته. میدونی چیه؟ اینه که تو خدا رو احول الناظرین گرفتی. احول با هدوسش یعنی چی؟ پست‌ترین. بذارده مثال بزنم، خود یک کسی اگر دست توی بینیش بکنه اشکال داره؟ حرامه؟ گناهه؟ آقا خواهش کنم با من صحبت کنید. این چرا با من صحبت نمی کنید؟ آقا یک کسی اگر دست توی بینیش بکنه گناهه؟ خواهش کنم دعواتون کنم تا با من صحبت کنید. خب گناه نیست. اما جالب به شما بگم، وقتی من میبینم که یک نفر، ولی این آقا، این برادر بزرگوارم، من میخوام دست رو بینی میخواره یا میخوام تمیز کنم، هر چی خیلی راحت با شما صحبت میکنم، رو میشه جلویشون این کارو بکنم؟ رو میشه؟ نمیشه. اما اگر یه بچه 2 ساله اینجا دراز کشه دست و پا داره میزنه، حالا دست رو بینی نمیکنم تمیز کنم؟ این کارو میکنم. چرا این کارو میکنم؟ یعنی چرا از این خجالت نمیکشم؟ میگم بچه چی دیالش نیست. چرا دیگه؟ چی دیالش نیست؟ اما جلوی آقا این کار نمیکنم. میگم او بعد رضایتت اینجوری دیگه. حالا شما تصور بکنید این برادر بزرگوارمون هر کی به هر چی که هست یک انسان بالاتر از ایشون، حالا چند نظر مادی چند نظر معنوی، مثلا کاری من حرفو ندارم، که من اجمالا با او بگید بیشتر تعارف دارم، آدم بزرگتریه، این حس در من بالاتر میره، بالا بالاتر میره. حالا اگر من یه کاری رو جلوی خدا که دیگه گنده تر و بزرگتر از اون وجود نداره، وقتی اینجوری علنی یه کاری رو انجام دادن، معنیش چیه؟ این حقیق دیدن، یعنی احمل الناظرین الیک. اگر ای اسحاق ابن عمار تو این کارو بکنی، اگه یقین داری که خدا داره تو رو میبینه، مثلا شما بارستم و بالمسیح، مثلا خدا علنی راحت جلوش چیز میکنی، این نشون میده تو اون خدا رو اصلا حساب نکردی، مثل اون کسی که من بچه رو حساب نمی کردم. حالا یه دست تو بینی کردن گناه نیست، ولی این گناهه، یعنی پله خیلی بالاتر از این حرفاست. مشکل این که انسان سوء سریره داشته باشه، در پنهانی کار رو انجام بده، نشون میده خدا احمد ناظرین گرفته، و این با ذات پاک خدا جور در نمیاد. خدا احول الناظرین نیست، اعظم الناظرینه. بزرگترین بیننده هاست، نه پسترینشون. من اونو کوچیک گرفتم و این توهین به خداست. رضا امام میفهمد در نعوذ بک من سوء السریره. رضا شما اگر دقت بکنید، ایشان یعنی صاحب همین کتاب جدید در ابو حمزه چی فرمود؟ فرمود ولد طلع علی ذنبی، قریب به این مضمون، غیرک ما فعلته. اگر یه کسی غیر از تو ای خدا متوجه این گناهی که من دارم میکنم میشد، من ما فعلته، هیچ وقت این کار نمی کردم. حالا من امام دقت کنید در ادامه چی میفرماد. میفرماد لال انک احول الناظرین، نه به خاطر اینکه تو پسترین بیننده ها هستی، نه، بل انک یا رب خیر الساترین، چون تو از همه بهترین پوشاننده تر هستی، از این جهت من جلوی تو گناه میکنم و جلوی دیگران نه. یعنی اینکه انسان خدا رو اولا ناظرین ببینه، امام در حد خیلی چیز گنده داره به ما معرفی میکنه. میگه این که من دارم میگم اگر کس دیگه متلبه طلع، اگر متلبه شد از این گناه من، ما فعلت و من ما انجام نمیدادم، نه به خاطر اینکه تو اولا ناظرینی، نه نه تو نیستی، بلکه چون خیر و ساترینی. آه متوجه چی کردن؟ نه خودش متوجه دیده مشتم؟ آه به همین جهت ایشون در دعای 47 وقتی با خدا صحبت میکنه، میدونید نفس رو میکوبه انسان، امام نفس رو میکوبه در این دعای 47. حالا تو این کتابایی که دست شماست، به نظرم بند 79 به بعده، ایشون فرمود انا الذی استخفا عبادک و بارزک، منم اون بنده ای که از بندگانت مخفی کردم اما در مورد تو علنی انجام دادم. جلوی فلان بنده حاضر نبودم فلان گناه بکنم، ولی تو پنهانی راحت انجام میدم. این یعنی اونو از تو گنده تر گرفتم، من همونم. برای میکوبه نفس رو، داره له میکنه. انا الذی استخفا عبادک و بارزک، انا الذی هاب عبادک و امنک، منم اون کسی که از بندهات میترسم ولی نسبت به تو احساس امنیت میکنم. این احوال ناظرین گرفته طرفو. بنابراین این که امام علیه السلام به خدا پناه میبره از سوء سریره جدیست. اینم جا افتاد؟ اینم بحث این نکن. خب سوال نیست، برم صلوات بعدی. خب عبارت بعدی، خسته که نشدین؟ مطمئنین؟ یه صلوات بولم ببیسیم. وحتقار آقا مذرد میخوام، من جلو شما میخورم، شما میل ندارید این دیالات اینجوری باشن جلو من میگن. خب رفتید بیرون بخورید. و احتقار صغیره، این چقدر نکته مهمی است. این امام ما باور کنید اگه این حرف رویشون نمیزد ما بلد نبودیم، خدایش بلد نبودیم و فکر میکردیم اینا که چیزی نیست. خوب دقت کنید، و احتقار صغیره یعنی کوچک شمردن گناه. شما ممکنه بگید که اینا که حضرت قبلا فرموده بودن، مثلا کجا فرموده بودن؟ ها، و استصغار المعصیه، یادتونه؟ بل اصغار علی المعصیه و استصغار المعصیه. نه، این اون نیست. اون استصغار المعصیه یعنی معصیت رو کوچیک ببینی چیز، استصغار المعصیه مطلق معصیت رو حضرت بیان کرده، یعنی چه کبیره چه چی صغیره. اما امام اینجوری فرمود به احتقار صغیره، این که ما گناه کوچیک و کوچیک بشماریم، از اینم به تو پناه ببریم. باز اونجا مطلق گناه رو بیان فرمود، یعنی چه کبیره چه، اینجا به خدا پناه میبره از اینکه گناه صغیره رو کوچیک بشماره. اینو خوب گوش کنید. شاید حالا اون چیزایی که به ذهن حقیر میرسه من عرض میکنم، شاید امام از این جهت این عبارت رو آوردند. یه کسی قرآن خونده، خوب گوش کنید، قرآن خونده، از جمله 3 تا آیه از قرآن رو خونده. 1:31 نساء، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما از گناهان کبیره اعراض بکنید، مرتکب نشید، من بگید سیئاتتون رو که اینو در مقابل کبیره آوردی، یعنی گناه چی صغیره، اینا رو میبخشم و ندخل کن مدخلن کریما، میفرستم اتون یه جای 20 بهش وسط بهش داتون میدم. این خوب گوش کنید، من این ستا آیه اول بخونم بعد ببینید ممکنه این چیزی که به شما میگم به ذهن برسه یا نه. امام اون چیزی که به ذهن رسیده رو به خدا فرمه. گوش کنید آیه دوم. در این آیه 37 سوره شورا خدای متعال وقتی در مورد مؤمنینی که مورد تأییدشان صحبت میکنه از جمله در باب صفاتشون میفرماد والذین یجتنبون کبائر ما تنهونن الذین یجتنبون کبائر والفواحش و اذا ما غضبهم یغفرون. اینا کسانی هستند که اجتناب میکنن از گناهان کبیره و کارهای زشت. کارهای زشت از جمله مثلا علیه بالله زنا که اینا رو خدای متعال ازش به عنوان کار زشت نام برده. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. اینا کسانی که از گناهان کبیره و از فاحشه اجتناب میکنن. خب اینم یایه. حالا صدای رو گوش کنید بعد میگم چی. خسته شدین؟ اون هیچ اشکال نداره هر وقت خسته شدین احساس کردن خوابتون میاد بلند شید وای سیجه نشسته باش. چیزی نشین این کارو بکنید این خوابتون میاد. طبیعیه مثلا البته ها. من بازم یادآوری میکنم که ریا نکنید. چون اینجوری وقتی میخوابید بعد من باز بخوام مثلا نگاه کنم بعد همین میفهمم که شما دیشب بیدار بودید و اینا. حالا معتری اینو خوب گوش کنید. آیه سوم، آیه 32 سوره مبارکه نجم رو گوش کنید. الذین یجتنبون کبائر الفواحش. اینجا گوش کنید. الا لمم ان ربک واسع المغفره. اینا کسانی هن. این متقین این آدمایی که آدمای خوبی هن. اینا کسانی هن که از کبائر اجتناب میکنن. الا لمم، لمم همین گناه های کوچیک رو میگن. بعد تموت ان ربک واسع المغفره، خدای تو مغفرتش وسیع است و فلان اینا. آیه کسی اگه این سه تا آیه رو بخونه این بزنش نمیرسه که و اینجا خدا همش رو کبائر منوف داده. تازه اگه ما کبائر رو بیخیال بشیم خدا در مورد لمم و صغائر واسع المغفره است. خدا اگر من کبائر رو ترک بکنم گفته نکف صغیرها رو میبخشه، ندخل کن مدخلن کریم ها میکنه. اصلا اگر این به ذهن نمیرسه که یعنی ممکنه کسی که قرآن میخونه طمع کنه نسبت به این که صغیره رو بگید انجام بده. میگه خدای واسه المغفره گفته الا لمم، حالا صغیر است دیگه. امام میفرماد و احتقار صغیره به تو پناه میبرم از اینکه صغیره رو کوچیک بشمارم. اصلا بذارید این روایت مهم رو عرض کنم. اینو شما بدونید اولا امیرون علیه السلام در این کلمات قصان 348 نهج البلاغه میفرماد اشد الذنوب من استهان صاحبه، شدیدترین و سختترین گناه اینه که صاحبشون رو کوچیک ببینه. چرا؟ چون اگر کسی گناه رو کوچیک ببینه نشون میده خدا رو کوچیک دیده. چون میگه من مگه اسیان کیو کردم شما دعوا میکنی؟ مگه اسیان بقال سرکوچه رو کردم؟ میگه نه، اسیان شخص اول عالم هستی رو کردی. پس اگر کسی گناه کوچیک رو کوچیک ببینه این نشون میده خدا رو کوچیک دیده، عظمت خدا رو کوچیک دیده. اینا روایاتی برش مترتبه، من فعلا دارم سریع ترجمهش رو عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود اتقوا المحقرات، از محقرات بپریزید. گفتن و من محقرات؟ محقرات دیگه چی چیه؟ فرمود الرجل یذنب الذنب فیقول، فرمود یه مردی که انسانی گناه میکنه بعد اینو میگه فیقول توبالی لو لم یکن غیر ذلک، خوش به حال من اگر غیر از این یه دونه دیگه چیز دیگه نداشته باشم. به خوش به حالم. یه اینو کوچیک شمرده. فرمود فإنها لا تغفر، این گناهانی که تو کوچیک میشمانی بخشیده نمیشه. چرا بخشیده نمیشه؟ چون خدا رو کوچیک دیدی، جایگاه رو پایین دیدی. شفتی حالا خوش به حال من اگر غیر از این یه دونه نباشه. فرمود فإنها لا تغفر. خب اگر قرار فإنه لا تغفر باشه من همین الان احتقار صغیره میکنم، به خدا پناه میبرم از این. و یعنی اینجوری نباید باشم، هم باید به خدا پناه ببرم هم در مقام تشریع، یعنی نباید اینجوری باشم گناه کوچیک و کوچیک نبینم. این خیلی نکته مهمی است. اصلا بذارید چیز دیگه ببینم. اگر انسان گناه کوچیک رو واقعا کوچیک دید و بفهمید احتقار کوچک شمرد، این طمع میکنه در این که این گناه رو بگید باز انجام بده. خب اگر باز انجام داد چطور میشه؟ نه 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 نه، اگر انجام داد دیگه میشه گناه کبیره. اینو چی فرمود؟ اینو آقای امام صادق فرمود. فرمود لا صغیرة مع الاصرار بصاد. فرمود اگر تو صغیره رو اصرار کردی یعنی تکرار کردی دیگه صغیره نیست. یعنی چیه؟ کبیره است. خب گیرم که ما صغیره رو خدای نکرده مرتکب شدیم، خب میشه کبیره. وقتی کبیره شد دیگه اون آیات که خوندیم نمیگیره، دیگه نه خدا واسه مغفرت از این بازیانات تکرار. اگر صغیره رو صغیر شمردی یعنی احتقار صغیره کردی، اینو تکرار میکنی، تکرار که کردی میشه کبیره، کبیره که شد اتفاقی که میفته اینه، هیچ عملی ازت قبول نمیشه. مشکلش اینه. میگید از کجا گفتم؟ ببینید آقای امام صادق علیه السلام چی فرمود. امام صادق علیه السلام فرمود لا والله، قسم جلاله داره میخوره، لا یقبل الله شیئا من طاعته علل اصرار علا شیئا من معاصی. این روایت معلوم کلینی در اصول کافی همین باب اصرار بر گناه حدیث سوم اونجا نقل میکنه. ایشان فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود به خدا قسم لا یقبل الله شیئا من طاعته. این عبارات خیلی عجیبه، عجیب یعنی واقعا انسان جا داره دقت کنه. شیئا نکره، اصلا خود کلمه شیئا یعنی چیز، حالا نکره هم که بیاد یه چیز کوچولو با. فرمود یه چیز کوچولوی از اطاعت رو تو به خدا قسم خدا قبول نمیکنه. اگر چیکار بکنم این اتفاق میفته خدا قبول نمیکنه. علل اصرار علا شیئا علا معاصی، اگر اصرار بکنم به یه چیز کوچولویی از معصیتش. مشکلش اینه اگر من صغیره رو اصرار کردم میشود کبیره اولا، این که هیچی اون آیات نمیگیردت. بعد مشکل بعد اینه که هر چی هم اطاعت فرمان خدا رو بکنی هیچ کدومش قبول نمیشه، البته مگر اینکه توبه بکنه انسان. تو شما بگی جا داره حضرت به خدا پناه ببره یا نه؟ من میخوام بگم این عبارات دقیقه، من دارم اینو تبیین میکنم که آقای ما چقدر دقیق صحبت کرده. بنابراین جا داره انسان گناه کوچیکی رو کوچیک نبینه، به احتقار صغیره به خدا باید پناه برد. حتی نکرم بگم گناهان کبیره رو اگر خواستید بشناسید من به چند یک دوست شما رو ارجاع میدم. یه کسی اومد پیشه عمرو بن عینه بود به نظرم، حالا مهم نیست، این اومد که امام صادق علیه السلام گفت آقا الذين يجتنبون كبائر الاثم، کسانی که اجتناب میکنن از گناهان کبیره، من میخوام شما گناهان کبیره را از قرآن برای من بر بشماری. امام 19 تا آیه میخونه و با هر آیه اون گناهی که در اون آیه اومده ثابت میکنه که این گناه کبیره است. این روایت رو اگه خواستید ببینید در همین کتاب اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، باب الکبائر، حدیث 24. اینو برید ببینید. بعد از اینکه امام صادق علیه السلام بیان فرمود، این شخص بلند داشت وقتی خارج میشد از خونه امام صادق بلند بلند گریه کرد، گفت هلک من رعا به رعیه، قریب به این مضمون هلاک شد اون کسی که بر اساس رعیه خودش نظر داد و با شما اهل بیت در فضل و علم نزاع کرد و نازعکم فی العلم و الفضل. یعنی کفش برید که چقدر حضرت دقیق دونه دونه به آیات استشهاد کرد. گناهان کبیره اون گناهانیست که خدا وعده عذاب داده، خدا اونها رو کبیره معرفی کرده در قرآن کریم. اینجوری یا اصلا مرحوم امام در این تحریر الوصیت، بزرگان از فقها نام بردن ولی من که مجموعه باشه در این کتاب تحریر الوصیله در ضمن احکام نماز جماعت، در ضمن شرایط امام جماعت که باید عادل باشد، از جمله حدود 40 تا گناهان کبیره هم ایشون اونجا باز میاد یادآوری میکنه. اینا میتونید باز اونجا ببینید که اینا رو وقتی انسان شناخت میفهمه صغیره نقطه مقابل اینهاست. مثلا الان خدای نکرده کسی یه مردی لباس ابریشم تنش کرد، خب حرامه، اما شاید اینو بشه مثلا بهش میگه گناه صغیره چون وعده عذاب و آتش در قرآن بهش داده نشده حداقل. ولی البته در ضمن اینکه به چه گناهانی میگن کبیره فقها و علما زیاد در موردش صحبت کردن، اینی که من عرض کردم چون روایت بود و البته به بعضی از مسائل دیگه هم پرداختن، فعلا خواستم یه توجه کلی داده باشم. دقت فرمودین؟ پس گناه کلن گناست، انسان صغیره رو صغیره نبینه چون لا صغیرت مال اصرار، اگر اصرار بکنه دیگه کبیره است، اگه کبیره شد و اصرار کرد هیچ عملش پذیرفته نیست، بدبخت میشه، بیچاره میشه، میرسن پی کارش، تموم میشه. بنابراین من نعوذ بکنم. اینم جا افتاد. خیلی کافیه بچون بعضیتون بد جور دید میخوابید حتی یک دو نفر بیشتر نیستی دیرت نه. خدایا به محمد و آل محمد از همه این چیزایی که امام به تو پناه برده ما رو در پناه خودت حفظ کن، در ظهور و حجت و ولی تعجیل کن. نکنید الدائی و المؤمن فی الاجر شریکان، دعا کننده و آمینگو در اجر شریکن. من به این صدام چاپ بلنده شما میگید آمین این آها به من شما میگید کاری ندارم شما خاموش میکنم، من حفظ که داره زفت میشه بگنه خاموش میکنم این دستا میگیرم جلو زوده. خدای محمد و آرمد ما رو بیامرز، خدای پدر مادر ما رو همین الان بیامرز، خدای تو رو به آبروی پیغمبر اکرم و حضرات معصومین همین الان پدر مادر ما رو بیامرز، خدای بیا پدر مادر ما رو بیامرز، خدای ما دیر یا زود تو رو ملاقات کنیم، حالا که اینجوریه مرگ ما رو شهادت در کم زمان اون رقم بزن. امام امت شهدا غریق رحمت واسعه خودت بفرما، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن. خدای ما مشکلاتی داریم، جامعهمون اجتماعی سیاسی اقتصادی، به احترام پیغمبر اکرم و آل طاهرینش همه مشکلات خودت ختم خیر بفرما. خدای مردم مظلوم یمن با نابودی آل سعود نجاتشون بده. خدایا داعش و منطبهشون و هر چین جبهای مندلوردی از همشون نیست و نابود بفرما. خدای به محمد و آل محمد انتقام اینها رو با ظهور امام عصر صلی الله علیه و سلم در زمان حیات و زندگانی ما بگیر و در ظهورت ایشون تعجیل بفرما. قلب مطهر ایشون از ما راضی خوشنود قرار بده. خدای مریض های ما رو شفا کرم فرما. طفل مریضه بچی است گفتم سرطان داره، ایشون هم دعا کنید. خدای به محمد و آل محمد او رو هم شفا کرم فرما. به رزق و عمر و مال ما برکت و اون رو برای ما خیر قرار بده. خدایا در نسل ما فرزندان ما زرایی ما از بهترین شیعان آقا امرومین قرار بده، ظالم قرار نده. ای اون خدایی که گفتی در ذریه بعض از انبیا ظالم وجود داشتن، در ذریه ما ظالم قرار نده. کار دست توست، در ذریه ما ظالم قرار نده، در ذریه ما تماما پاک و پاک قرار بده. خدای اون چیزی که گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، تو از سر فضل و رحمتت در مورد همه ما مستجاب بفرما. الهی آمین. این دعایی که کردیم با یک صلوات با توجهی که به روح پرفتوح امام سجاد که اگر این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم هدیه میکنید به جواب برسونید.